بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راهین و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. یکی از بشاراتی که قرآن کریم به اهل صبر میده در آیاتی که دیشب تلاوت کردیم ذکر شده بود، فرصت توضیحش دیگه نماند، این است که می‌فرماید غیر از این که خود شما وارد بهشت میشید و از نعمت‌های بهشتی متنعم میشید، از پدران و فرزندان و همسرانتون هم وارد بهشت خواهند شد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب تا آخر آیه. در اینجا سؤالی مطرح میشه که این پدرانی که خاطر فرزندانشون وارد بهشت میشن یا فرزندانی که به خاطر پدرانشون وارد بهشت میشن، آیا اینا در هر شرایطی باشند به پدرانشون به بستگانشون ملحق میشن یا شرط خاصی داره؟ خب این جوابش در خود آیه هست، نمی فرماد همه پدران همه فرزندان، فقط و من صلح من آبائهم، کسانی که از میان پدران و فرزندان و همسران صلاحیت داشته باشند. خب باز سوال میشه که این صلاحیت مثل خود این افرادی که اصالتاً وارد میشن با همین اعمال حاصل شده، یعنی همون اهل صبر بودند بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصائب، اقامه صلات، انفاق، چیزایی که ذکر شده بود در آیات، آیا اونها هم همین صفات رو دارند تا میشن صلح، عنوان استعار، صلاحیت پیدا میکنند، صالح میشند، یا نه بدون اینکه این اعمال انجام داده باشند هم صلاحیت خواهند داشت؟ اگر خود اونها هم این اعمال را انجام دادند که خودشون مستقلن مستحق اون پاداش ها هستند، دیگه معنا نداره که بگیم بچه هات را به تو ملحق کردیم، اونها خودشون واجد شرایط بودند وارد بهش شدند. اگر خودشون این اعمال را انجام ندادند پس صلاحیتشون به چیست؟ چگونه صالح شدند با اینکه این اعمال را انجام ندادند؟ برای تقویت این شبهه و این سؤال یه مثالی بزنیم. فرض بفرمایید که اعلام میشه حافظین قرآن در یک پذیرایی خاص خدمت مقام اعظم رهبری شرفیاب میشن و از دست ایشون جوایزی را دریافت میکنند. حالا در میان این حافظین اگر بعضی رابطه نسبی هست، بعضیشون فرزند بعضی دیگه هستند، یعنی هم پدر حافظ و قرآن هم پسر، یا مرد و زن هستند هر دوشون حافظ و قرآنند، زن و شوهرند اما هر دوشون حافظ و قرآنند. اگه اینجور هست این دیگه معنانم داره بگن حافظین قرآن و فرزندانشون، و فرزندانشون خودشون حافظین قرآنند. این چه وجهی داره که بگن حافظین قرآن فرزندانشون خودشون تو همین حافظین هم. میگن خود این حافظین قرآن وارد بهش میشن، مشمول اون پذیرایی خاص قرار میگیرن، فرزندانشون هم، همسرانشون هم اگه صالح باشه. پس اگه اونها هم حافظ قرآنن این دیگه احتیاج نداره که به اونها ملحق بشن، یعنی منتی سرشون بذارن که چون شما حافظ قرآن بودید فرزندتون را هم ملحق کردید. و فرزند ما خودش حافظ قرآن بود، به خاطر من نیاوردید. اگر نیست پس چجور در این پذیرایی که مال حافظین قرآن است اینا وارد میشن؟ جوابش چیه؟ این یک حقیقتی است که در قرآن دست کم در دو مورد بیان شده. حالا ما از کتاب‌های آسمانی دیگری درست اطلاع نداریم که در اون کتاب‌ها هم بوده یا نه، اینایی که الان هست که قابل اعتماد نیست، ولی در بیانات عقلا و حکمای عالم چنین چیزی وجود نداره که بگن اون سعادتی که نصیب اهل خیر میشه، کسانی که شرایط سعادت را واجد شدن، یکی از مزایایی هم که بهشون میدن این که زن و بچه‌شون هم میبرن پهلوشون. در فلسفه، در علم اخلاق و در عرفان اینا جایی نداره این حرف، مخصوصا که آیاتی داریم حل کلنه لا تزر و وازرتون بزر اخرا کل نفسین به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمال خودشه. بگن خوبان رو میبرن به زن و بچه شونم میبرن پلوشون، زن و بچه شون اگر اهل بهشتی نباشن چرا میبرن پلوشون؟ اگه بهشتی هستن که خب چه منتیه، اونا خودشون بهشتی هستن. بله، یکی در همین آیه است که می‌فرماید یدخلون الجنه و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. یکی هم در سوره طور هست که الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحق نامهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء کل نفس کل امرئ بما کسب رهین. اونجا می فرماید کسانی که ایمان آوردن و فرزندانشون تبعیت کردن از اونها در ایمان و تبعتهم ذریتهم به ایمان، چنین فرزندانی را به پدرانشون در بهش ملحق میکنه. پس یه چیزی به نام الحاق وجود داره، اما شرطش این است که اونها هم یک صلاحیتی، یک لیاقتی کسب کرده باشه. اگر این لیاقتی که کسب کردن مساوی اون ملحوق بهم هست، خب این منتی نمیشه، مزیتی نمیشه برای اونها. خود اینها هم میشن الذین آمنو، اگر اونا هم مثل پدران هستند از لحاظ ایمان و عمل به دستورات خدا، خودشون از این آمنو هستند، خب باید برن بهش. چون این مسئله کمتر بحث میشه و در جای دیگه و اینا به مناسبت که اینا آیه خونده شد و یه اشاره هم کردیم به این نکته، یه مقداری به اجازه بدید در این باره توضیح بدیم. یه اصلی که همه ما معتقدیم، همه مسلمان ها از شیعه و سنی حتی وهابی ها معتقدن، منتها شیعه با یک ویژگی های خاصی اعتقاد دارن، مسئله شفاعتی. این حدیث متواتری است بین شیعه و سنی که ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله که من شفاعتم را ذخیره کردم برای کسانی که مرتکب گناهان بزرگ میشن، اما المحسنون فما علیهم من سبیل. چون کسانی که مرتکب صغائر و به تعبیر قرآن لمم بشن، در یه شرایطی در همینجا آمرزیده میشن، با ترک کبائر، الذین اجتنبون الکبائر، وقتی کبائر رو ترک میکنن به واسطه این توفیقی که پیدا می کنند، خدای متعال گناهان صغیرشون رو می بخشه، اما گناهان کبیره می مانند. حالا شاید یه مقدارش در عالم برزخ با عذابهای برزخی و اینها حل بشه، ولی بالاخره بقایایی از اینا می مانند که مانع می شود بهش رفتن اینا. یعنی با اینکه اصل ایمان را دارند، خدا را قبول دارند، پیغمبر را قبول دارند، معاد را قبول دارند، مواظب بودند یه مقداری خودشون را بپایند گناه، هر گناهی مرتکب نشند، ولی به هر حال مرتکب گناهان بزرگی شد و این گناهانشون در طول عالم برزخ هم پاک نشدی، همچنان مونده. از طرفی هم نور ایمان در دلشون هست، اعتقاد به خدا و اولیای خدا دارن، محبت اولیای خدا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در دلشون هست. اینا مثل کسانی میمونند که فرض کنین در یک امتحانی، در یک کنکوری معین شده که باید فلان نمره رو بیارند، فرض کنین نمره 14 باید بیارند، یک صدام کم داریم. اگه خودش باشد و خودش، این نباید قبول بشه. اما یه تبصره‌هایی هست که برای بعضی اشخاص یه ارفاق‌هایی میشه، یعنی خود اونا یه امتیازات خاصی دارن که اون امتیازات جبران میکنه اون نقایصش. همین کسب معرفتی که کردن نسبت به اهل بیت، عشقی که به اونها پیدا کردن، این یک مزیت خاصی است، این یک نورانیت خاصی برای وجودشون ایجاد کرد، ولی برای نرسیده به اون حد نصاب، یه خود کم داره. این کمی در روز قیامت ظهور پیدا میکنه، اون نورانیت محبت به اهل بیت ظهور پیدا میکنه، این ظلمت را پوشش میده. در واقع اون چه باعث میشه که اینها برن بهشت، باز چیزیست که خودشون دارند، نه اینکه اصلا فاقد باشن و هم تو بی حساب بهشون داده باشه. حساب همه چیز هست، که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. سر سوزن کار بی حساب و گتره‌ای و پارتی بازی و این حرفا نیست. در واقع این محبت خودش یک مجرایی است برای نجات از عذاب. یکی از اسباب است که نماز یکی از اسباب نجات از گناه است، از آتش است. احسان به والدین یکی از چیزهایی است که آدم رو نجات میده از آتش جهنم. اطاعت امام و کسی که جانشین امام هست، خود این باعث میشه که آدم نجات پیدا کنه. محبت اولیای خدا مخصوصا حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین خودش یک نورانیتی داره که اونجا ظهور میکنه و ظلمت ها رو میپوشونه. قالبش این است که پیغمبر اکرم عنایت میفرمایند و شفاعت میکنند، میگن این شخص را از خدای متعال درخواست میکنند که از گناهش بگذره و وارد بهشت. اصل این شفاعت از کردم حتی وهابیان قبول دارن، اونتا اونا میگن مخصوص قیامته. فرق اونا با ما این است که ما میگیم انواع شفاعت دیگری هم هست که هم در عالم برزخ هم در همین دنیا در اصل توسلات ایدارش. اونا اینا رو میگن نه، اینا شرک. اونی که هست فقط شفاعت هست، اونم حدیثی است که از پیغمبر نقل شده، نمیتونن این کار کنند. خود محمد بن عبدالوهاب تو کتابش آورد. وقتی مباحث شفاعت رو شما بررسی میکنید در کتاب سنت، بحث های خاصی داره که اگر بخواد همشو دنبال کنیم و چند جلسه درباره اونها صحبت کنیم. بحث ما در مسائل عقیدتی نیست. اجمالش این است که مسئله شفاعت تنها شفاعت پیغمبر اکرم نیست. این سلسله ای از شفاعت ها در طول همین. در رأس همه شفاعت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که حتی کمبودهای انبیا و اولیا را هم جبران میکنن. ولی در ذیل شفاعت پیغمبر شفاعت های دیگری است. یه روایت معروفی هست، حالا برای چون نزدیکت داره به ذهن میشه عرض میکنه، از به طرق مختلف نقل شده از ائمه اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین که میفرمایند ما در روز قیامت ما دامن پیغمبر را میگیریم، شیعیان خالص ما دامن ما را میگیرند، سایر شیعیان دامن اونها را میگیره. یعنی یه سلسله مراتبی است. حتی داره که معلم برای شاگردش، معلم یه چیزی یاد داده به کسی که باعث نجاتش شده، باعث این شده که گناهی را ترک بکنه، ثوابی را انجام بده، کار ثوابی را. همین تعلیم او در آخرت به صورت یک شفاعت ظاهر میشه. معلم برای شاگردش شفاعت میکنه. حتی در روایت داره که مؤذنی که اذان گفتی، به اذان او کسی یاد نماز افتاده یا از خواب بیدار شدی، نماز خونده، اون مؤذن درباره این نماز خوان شفاعت میکنه. یعنی همه اسبابی که تأثیر داره در اینکه کسی به طرف خدا بره، به سعادت بره، به رحمت الهی نائل بشه، از همون مسیر در اون عالم ظهور پیدا میکنه، از همون مسیر وارد میشه. در اون عالم کسانی هستن که به شفاعت استادشون، به شفاعت پدرشون، به شفاعت فرزندشون، از جمله همین هستن که من صلح من آبائهم صلاحیت شفاعت رو داره. هر کسی مورد شفاعت واقع نمیشه. از کلا مثل کسی که یک صدام نمره کم داره ارفاق میکنن بهش و میکنن. یا به هر حال کاری چیزی در این زمینه استحقاق شفاعت انجام داده که نورش بر اون ظلمت های دیگه غالب میشه. خدماتی که برای فرض کن سید الشهدا انجام داده در این عالم، برای ارشاد مردم انجام داده، اونقدر زیاد است و نورش قلبش رو پر کرده که سایر ظلمت هایی که هست اونا محو میشه در مقابل. این به صورت شفاعت در اون عالم ظهور میکنه. پس این آیه در واقع یکی از مراحل شفاعت رو داره بیان میکنه، یعنی اونایی که اصالتاً استحقاق این فضائل را دارن که وارد جنات عدل میشن، فرشتگان بیاین به استقبالشون، بهشون تحیت بگن، سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، این همه نیستن. اون کسانی هستن که صبر کامل داشتن، سلام علیکم به ما صبرتم. اما اگه پدرانشون هم آدم های خوبی بودن، درسته که اون صبر کامل اونا نداشتن که مستقیماً مورد عنایت قرار بگیرن، مورد تحییت و تکریم ملائکه واقع بشن، اما این لیاقت رو کسب کردن که توفیلی بشن، مهمان بشن. این یک مرحله از شفاعت هست. پس این که سوال شد که آیا اینا مثل اونها خودشون استحقاق اون مزایا رو دارن؟ جوابش اینه که نه، اینا استحقاق همه اون مزایا رو ندارن، شاید حتی استحقاق کامل برای دخول در بهشت هم نداشته باشه، کمبود دارن، به حد نصاب نرسیدن عمرشون، ولو یک صدم کم دارن. پس اگه خودشون بودن و خدایش، چنین پدری را نداشتن، چنین فرزندی نداشتن، بهشتی نمیشدن. اما چون در این عالم در خانه این پدر بزرگ شده، چه بسا تربیت این پدر در شما موثر بودی، ارتباطی که با اون همسر داشتن چه بسا موثر بوده که هدایت بشن، این تأثیر و تأثیرات که در این عالم بوده، این باعث شده که یک نوع صلاحیت پیدا کنند، میشن صلح من آبایی. این صلاحیت رو که پیدا کردن در اونجا هم باعث میشه که ملحق بشن به اونها. حالا اون آیه دیگر رو ملاحظه بفرمایید که مال سوره طور هست. میفرماید الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان. نکته های دقیق و لطیفی در همین جمله ها هست. پس کسانی که پیشیان بودن این راه را باز کردن در خانواده، در جامعه، یک گروه الذین آمنو هستن، ولی به برکت اونها فرزندانشون هم تبعیت کردن. یعنی اگه این فرزندان توی خانواده دیگری بودن، این تربیت اونها شامل حالشون نمی شد، ارتباط با اینا نمی داشتن، اتباع براشون حاصل نمیشه، شاید اتباع پدران فاسقی پیدا میکنه. اینا کسانی هستن که اتباع کردن، دنبال اونها را رفتن. اگه خودشون بودن شاید این راه نمیرفتن. حالا ما اگه حساب کنیم، اگه خیلی چیزها نبود ما امروز اینجا نبودیم. اولش یادی از امام بکنیم رضوان الله علیه، اگر امام نبود معلوم نبود من و شما امروز کجا باشیم. بعدش علمایی که بودن و وعاظی که بودن، مرسی خانه هایی که بودن، ما را آشنا کردن با اهل بیت، با دین، با شهادت، با جهاد، با مبارزه، با این فضائلی که آشنا شدیم. اینا اینجور نبود که ما اگه هر جا بودیم در هر شرایطی همینجور می شدیم، ما خودمون می دونیم اینجور نیست. یه روز اگه با یه افراد فاسد الاخلاقی باشیم عوض می شیم. اگه معاشرت ما با افراد گناهکاری باشه، آرام آرام میل به گناه پیدا می کنیم. یک روز چرا سبه چندین سال بودن در این فضا یه نعمت بزرگی است که خدا به ما داده، زمینه را فراهم کرده برای اینکه ما اهل ایمان بشیم، اسلام رو بشناسیم، تشیع رو بشناسیم، اهل بیت رو بشناسیم، راه صحیح رو بشناسیم. خب همه اینا وقتی در اون عالم حقیقتش ظاهر میشه، چون عالم در واقع یوم تبل السرائر است، یوم هم بارزون، اونجا بروز پیدا میکنه و برزول الله جمیعا، همه چیزهای پنهانی آشکار میشه، اسرار واضح میشه، باطنها میاد به ظاهر، معلوم میشه که هر کسی از چه راهی به سعادت رسیده، چه اعمال خوبی او را اونجا کشید. البته اون چیزهایی که گناهانی که موجب شرمندگی اونها میشه، فضل و کرم خدا اونها رو میپوشونه، مگر اون کسانی که اهل عناد باشن و جهنمی قطعی باشن که مؤبداً در بهشت جهنم هستن، البته اونها همه اسرارشون هم افشا میشه، خودشون هم ابایی ندارن، در این عالم بودن شناخته میشدن بین اعمال فاسد. ولی مؤمنی که در پنهانی گناهی کرده، اون در اونجا خدا نمیذاره اسرارش در مقابل دیگران فاش میشه، ولی مجرای تکاملش روشن میشه که این از چه مجراهایی، از چه چشمه های آب خورده تا اینجور شده. همونها در اون عالم یه نورانیت هایی دارن، نور اونها میتابد به اینها، چون همین هدایتشون در این عالم هم نور اونها بود، نوری بود وسیله اونها تابیده بود، اونجا هم همینا ظهور بدون وسیله نجاتشون. حالا فرض بفرمایید نمادهایی داشته باشید در جای معینی، فرض بفرمایید فاطمه زهرا سلام الله علیها بایستند یا اشاره بکنند کسانی را نجاتشون بدید، اینا نمادهای همون صلاحیت هایی است که در دنیا نصیبشون شده، زمینش فلاحم شده، اونجا ظهور نتیجهش هست به دست اولیاء خدا، کسی که بیش از همه عنایت شامل دیگران میشه از زهرا سلام الله علیها هستن، خود ایشون نیازمند به پدرشون هستن. ما همه دست به دامن پیغمبر اکرمیم، دیگران دست به دامن ما هم. پس ملحق کردن این افراد از یک طرف یه نعمتی است، یک مزیتی است برای کسانی که اصالتاً لیاقت بهش پیدا کرده. خب اینا دوست دارند، اونا باز مظهر عطوفت الهی هستند. مؤمنین هیچ وقت نسبت به فرزندان کافرشون یا پدر و مادر کافرشون در اون عالم دلشون نمی‌سوزه، چون اونجا حقایق روشنه، عواطف هم در مسیر حق همیشه ظهور میکنه اونجا. یعنی کسی را دوست میدارن که خدا او را دوست میداره، کسی که خدا او را دشمن بدارد، مؤمن در بهش او را دوست نخواهد داشت. فرزندانش، فرزندان خوبی که دارن، اینا فی الجمله خدا دوستش رو میداره، اهل ایمان هستن، اهل عبادت بودن، اطاعت بودن. مؤمن هم به خاطر عاطفه پدریش یا عاطفه فرزندیش اونا رو دوست داره، دلش میخواد اونا پلوش باشن، اما یه خود کم دارن. خدای متعال میگه به خاطر شما، مقامی که شما دارید پیش من، اون کمبود اونها رو به وسیله نورانیت شما، مثل خدمتی که شما در اون عالم براشون انجام دادید، جبران میکنن، اونا رو به شما منحر میکنن، اونا میشن توفیلی شما، میشن مهمان شما، وارد بهش میشن. اما یکی بهش مال بهشتی که بهش میدن مال خودشه، یکی مهمانه. به یک معنا همه مهمان رسول خدا هستن. سلام الله علیه. و شاید یکی از بزرگترین لذت های اهل بهشت درک همین معنا که ما مهمان رسول خداییم. اینجا ما یک آلودگی های داریم، غباری های بد دلمون هست، تاریکی های داریم، خیال میکنیم که توفیلی اولیاء خدا شدن در قیامت این کسر شأنمونه، دلمون میخواد خودمون مثل اونا باشیم. شاید خیلی یاد تو دلش هم چه احساسی بکنیم، مثل اینکه کسی که مهمانی دعوتش میکنن یک کسی هم توفیلیش میشه همراهش میره، خب صاحبخونه احترام میکنه، به خاطر اون مهمان اولی عزیزش به روش نمیاره که اینا دعوت نبودن کجا بوده. بلاخره سر همون سفره هم میشینند، از همون غذا هم میخورن، اما میدونن اینا توفیلی اون مهمانن، احترام او اینجا راه دادن اینجا. اگه فکر میکرد خودشو مستقلن دعوت میکردن خوشترش میومد، اینجور نیست؟ فرض بفرمایید شما با یک بزرگی با هم رفاقت دارید، دوستی دارید، فامیلید، یه جایی ایشون رو دعوت کردن، شما هم به خاطر او همراهش رفتید، اصرار کردن که حالا که اومدید پس بفرمایید شما هم پذیرایی بشید، شما تو دلتون میگید خوب بود منم مستقلا رفته عمل میکرد. اینجا ما اینجوری هست، اما اونجا مؤمنین افتخار میکنند که توفیلی رسول الله باشه، یعنی اونقدر خودشون میفهمند خودشون ناچیزند در مقابل گناهانی که مرتکب شدند، پستی هایی که دارند، جهل هایی که دارند، ظلمت هایی که دارند، میشه اصلا ما لیاقت این نداریم که وارد این مهمانی بشیم. اما همینطور توفیلی او هم شد نهایت افتخارشونند، ما کسی هستیم که رسول خدا ما را همراه خودش برد، ما را به توفیلی پذیرفت. اینجا ما چون یک انانیتی داریم، یه غروری داریم در مقابل دیگران، میخواییم اصالت داشته باشیم، تابع نباشیم، خودمون منم یک، تو یکی منم یکی. خب در اینجا در یک جهاتی هم عیب نیست، آدم نباید عزت نفسشو از دست بده برای یه شکم غذا بیاد توفیلی دیگران بشه. این استقلال، حفظ استقلال، حفظ عزت نفس در دنیا در مقابل انسانهای دیگه مطلوبه. مؤمن خیلی عزیز و نفسه، حاضر نیست کاری بکنی و نباید هم راضی باشی که دیگران در دلشون احساس حقارت نسبت به او بکنن. مؤمن عزیز است، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اما اونجا میفهمه اصلا عزتش در این است، عزتی غیر از این وجود ندارد. هرچی عزت است در درجه اول ما رسول خدا صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. دیگران یا نباید عزتی داشته باشند یا باید در شعاع عزت او باشند. این نهایت افتخاره که اجازه بدن یک کسی در شعاع نور او حرکت کنه. اون تبعیت در اونجا و اون توفیلی شدن و اون مهمان شدن، اون نهایت افتخار است. بگذرم، آیه این بود که الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم، پس اگه ذریه ای باشن که نه اهل عنادن، اصلا با مؤمنی سر و کاری ندارن. امروز هم شاید در بعضی از خانواده ها یافت بشه، بعضی فرزندان ناخلفی که با پدر و مادر مؤمنشون، حتی شاید در بعضی خانواده های شهدا، اصلا روی خوشی ندارن، تایی دلشون میگن بی خود اینا رفته این کار رو کرده. الیاذ بالله، نستجیر بالله. اونا اصلا مورد درخواست مؤمنین نیستن که شفاعت بشن. حالا بازی نکته دیگه ای بگم، حضرت نوح علی نبی نامانی علیه السلام خدا وعده داد که شما را نجات میدم با مؤمنین و خانوادت. اما وقتی در کشتی نشستند و مؤمنین هم آمدند و همه اینا افراد خانواده نوح همونایی که مؤمن بودن سوار شدن، یه پسرش نیامد. خب نوح هنوز در این عالم است، با ادبیات این عالم صحبت میکنه، اما جوابشو خدا با ادبیات الهی میده. گفت یا رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق صغرا و کبرا. تو یه وعده کلی دادی که گفت اهل من، خانواده من را نجات خواهی داد، یعنی همه سوار کشتی میشن نجات میدن. خب پسر منم جز خانواده من است. صغراش ان ابنی من اهلی، پسر من میگه جز خانواده من نیست. تو هم که وعده دادی خانواده من را نجات میدی، پس چرا پسر من نجات پیدا نکرد؟ یک درخواست زمینی بود که خدایا پسر منم را سوار کشتی کن نجاتش میدی. خدا با ادبیات الهی اون جهانی جواب میده، چون انه لیس من اهلک، اون فرزند تو نیست، جزء خانواده تو نیست. انه عمل غیر صالح. در اون ادبیات، در اون عالم، در اون روابط به خدایی، حساب ارتباطات حساب صلاح و فساد است، حساب ارتباط با خدا است. نسبت ها و اینا بر همون اساس تنظیم میشه. اگه کسی فاسق بود، فاجر بود، کافر بود، معاند بود، اصلا جز خانواده مؤمن حساب نمیشه. در اون عالم مؤمن هم هیچ وقت توقع نداره که فرزند کافرش نجات پیدا کنه، دوست هم نداره که بیا بلوش، بلکه یوم یفر المرء من بنی من ابی و امی و بنی، اصلا ازشون فرار میکنی. اونجا روابط دوستی و ارتباطات و این حرفا بر اساس حق است، بر اساس ارتباط با خدا است. کسانی با مؤمنین ارتباط دارن که با خدا ارتباطی داشته باشن. پس اونایی که اتباعشون، یعنی اتباعی بر ایمان ندارن نسبت به پدرانشون، و اصلا از اینجا مستثنای منقطع، از اینجا کلیه خارج هست. اون فرزندانی که دنبال روی پدران کرده اند در چه جهت؟ به ایمان. باز این تعبیر قابل دقته، نمی فرمد اتبعو و الذین آمنو و اتبعتهم ذریتهم بالایمان یا فل ایمان، میفرماد اتبعتهم ذریتهم به ایمان. پیداست ایمان کامل نیست. اگه ایمان کامل بود خودشون جزء مؤمنین بودند و استحقاق بهش داشتن. پس یک تبعیتی با یک ایمان ضعیفی دارن که صلاحیت شفاعت را پیدا میکنه. خدا به خاطر پدران مؤمنشون اون کمبودشون را جبران میکنه و اینا را با پدرانشون ملحق میکنه، اونم در اثر همون تأثیری که پدر و مادر در این عالم در تربیت اونها داشتن، اونها را به راه خیر دعوت کردن. این نورانیت از پدر به فرزند منتقل شد، در اونجا هم ظهور میکنه اون نورانیت، اون ضعف و ظلمتی که در فرزند مونده پوشش میده و صلاحیت پیدا میکنن وارد بهشت. اینجا هم که میفرماد و من صلح من آبائهم، نمیفرماد روشن نکرده که این صلاحیت در اثر چی پیدا میشه. اما وقت با اون آیه تطبیق بکنی شاید به دست بیاد که ملاک صلاحیت این است که تبعیتی در ایمان داشته باشه. اون چه اصل دخول در بهشت را تصحیح میکنه، یعنی به یک مؤمن، به یک مخلوقی اجازه میده که وارد بهشت بشه، ایمان است. اون ایمان یه حد نصابی داره، اگه اون حد نصاب کامل نبود ممکن است با یک زمائمی جبران میشه. که ما شیعانی که اینقدر به شفاعت اهل بیت و مخصوصا شفاعت سید الشهدا حضرت زهرا سلام الله علیها دل بستیم، به خاطر همینه که معتقدیم در اثر این ارتباط قلبی یه نورانیتی در وجود ما پیدا میشه که این نوریت باقی میمونه در آخرت اون ظلمت های گناه را پوشش میده. بقایایی که از گناه مونده و ما نمیشه از اینکه ما وارد بهش بشیم، این نورها اونها را جبران میکنه. اون وقت هست که از زهرا سلام الله علیها هم میفرمند اینها را نجات بدید، اشاره میکنه. امیدمون به همین. پس هم کسانی که وارد میشند یک نعمتی است برای پدرانشون و بستگانشون، چون من آبائهم و ابنائهم من نزد و ذریاتهم. یا بین دو تا همسر، این همسر مؤمنه ای که به خاطر شوهر مؤمنش، یا برعکس شوهر مؤمنی که به خاطر همسر مؤمنش همسرش او رو شفاعت کرده وارد بهش میشن، هم نعمتی است برای شفاعت کننده، چون دوست داشت اینا را، اینا بندگان مؤمن خدا هستند، رابطه عاطفی پدر و فرزندی هم ایجاب میکرد، این خواستشون محقق شد. هم نعمتی است برای این کسانی که وارد میشن که مشمول شفاعت اونها شدن، به خاطر اونها وارد بهش شدن. اگر نبود اون ارتباط سببی که با پدر مادر داشتن، یا اون ارتباط نسبی که با همسر داشتن، اون ارتباطی که در صلاحیتشون دخالت داشت، صلح من آبائهم، اگر نبود اینها وارد بهش نمی‌شدن. ولی لطف عنایت الهی دستگاهی منظم کرده که حتی این ریزکاری ها هم درش لحاظ میشه. کسی ادنا صلاحیتی داشته باشه، یعنی ایمانی تا اون روز براش حفظ شده باشه، ایمانش از بین نرفته باشه به کلی، کسانی که گناه زیاد در این عالم مرتکب میشن الیاذ بالله به کلی ایمانشون از بین میره. نه تنها ایمانشون از بین میره که اصلا دیگه اهل ایمان را مسخره میکنه و یستهزئون من الذین آمنوا، نه تنها مسخره میکنن، سعی میکنن اونها رو کافر کنن. یود الذین کفروا، اونا دوستن شما هم کافر بشید تا بشید مثل اونا، فتکونون سواء، اونا دوستن شما هم کافر بشید تا مثل اونا بشید. تلاش هم میکنن برای اینکه مؤمنین را، اونایی که راه نفوذی درشون پیدا شده میتونن شبهه بهشون القا کنن، اینا رو بکشونن، اصلا از ایمان خارجشون کنن، یعنی از تهجر و دگمندیشی نجاتشون بدن، وارد فضای روشن فکری بشن و بفهمن که نه اینا خیلی جدی نیست، یه چیزی گفتن بهشت و جهنمی و حلالی و حرامی و اینا خیلی جدی نیست اینقدر، یا معجزه و شفاعت و حرف هم خیلی جدی نیست. خب یه اشعار قشنگیه، یه آثاری هم داره، خوب هم هر سال نمیگیم بده، اما اینا خیلی جدی نیست، خیلی دگمندیش نباشید، سعی کنید از تهجر خارج بشید، این حلال این حرام باید چنین، اینقدر مهم نیست، حالا گناهانی هم مرتکب شد و مهم شد شد. نه تنها خودشون گمراه میشن، سعی میکنن دیگران هم رو گمراه کنن. اون کسانی که تا تحت تاثیر اینا واقع نمیشه، ایمانشون باقی میمانه، گناهانشون اونقدر شدید نیست که ظلمت اونها بر اصل ایمان بچربی. به نور ایمان را از اینها بگیریم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کار گناهکار به جایی میرسه که اصلا دین را مسخره میکنه. نماز و عبادت و گریه و توسل و اینا عوامه، نمیفهمه. حالا یه چیزی گفتن از بزر صرف مشغول باشه، مزاحم ما نشن، بزر مشغول. ته دلشون باورشون نمیشه که واقعیتی هست، اعجازی هست، شفاعتی هست، نورانیتی هست، ظلمتی هست. احکام اسلام را مو به مو باید اجرا کرد، با دین خدا نباید بازی کرد، ربا با بهانه ها و اسگذاری ها حلال نمیشی و الا میشی جز اصحاب سبت. اونایی که ایمانشون محفوظ بمونه، اما به هر حال ابتلاعاتی هم داشتن، جوانی بوده مبتلا به یک گناهی شده، یا در مخاصمات و مشاجرات اینا مبتلا به یک کاری شدن، گناهی مرتکب شدن، این گناه ها آثارش مونده، ظلمت ها. بعضی هاش حالا در روایات مختلفی داریم، بعضی از این گناهان هست که ظلمتش با سخت جان کندن جبران میشه. بعضی مؤمنین هستن که مرتکب گناهانی شدن، خدا جونشون رو سخت میگیره، تا همون با جون دادن گناهشون پاک میشه. بعضی هستن شب اول قبر تحت فشار قبر قرار میگیرند، اون فشار قبر اونا رو پاک میکنی، ذوب میکنه گناهانشون. و بالاخره کسانی در طول دوران برزخ در قبر علیاذ بالله عذابهایی میشن، تدریجا گناهانشون پاک میشه، ولی بالاخره یه تهمونده ای از کبائر تا روز قیامت میمونه برای بعضیشون. اونایی که موند فقط شفاعت پیغمبر اکرم در اونجا نجاتشون دید، اما سایر ملاحرم که شدن در اون عالم ظهور پیدا میکنه که از چه راهی به کمال رسیدن، چه چیز موجب نجاتشون شد. نورانیت اونا در اون عالم ظهور میکنه و پوشش میده ظلمت های دیگه شون را، از جمله همین که وقتی در خانواده با پدر و مادر مؤمنی زندگی کردن، به اونا احترام کردن، از اونا اثر پذیرفتن، اینا هم باعث میشه که در عالم مهمان همون پدر مادر بشن. برعکس هم اگر پدر مادری تحت تاثیر فرزندانشون واقع شد، الحمدلله بعد از انقلاب ما از این نمونه ها فراوان داشتیم، بچه های نوجوانی که در مدرسه دینی یا با معاشرت با بعض بچه های حزب اللهی نوجوان بوده، اینا خود اینا تحت تاثیر واقع شدن، پاک شدن، نورانی شدن، رفتن پدر مادرشون تحت تاثیر قرار دادن. بعد از انقلاب ما پدر مادرهایی داریم که به برکت فرزندانشون اهل سلام و سعادت شد، روز قیامت هم مهمان همین فرزندانشونه. پس این آیات در واقع نوعی یا مرتبه از شفاعت رو بیان میکنه، هم وارد بهش میشن حقیقتن، اما اصالتن مال خودشون نیست، به تبعیت پدرشون هست، یه نوع مهمانی است، یه نوع تطفل است، اتباعی است. همونطور که در این عالم دینداریشون به اتباع از پدر بود، و تبعتهم ذریتهم به ایمان. خب غالبا حالا ما خود ما رو حساب بکنیم، خیلی ماها اصل ایمانمون از اول تبعیت از پدر مادر بود، مگه نبود؟ اگه ما در محیط دینداری نبودیم، پدر مادری صالحی نشده نداشتیم، حتما مؤمن می شدیم؟ خیلی بعیده. هم صلب پدر، هم رحم مادر، هم شیر مادر، هم محیط خانواده، همه اینا موثر بوده در رشد ما، در دینداری ما. به قول ما عوام، حالا در مقابل اون روشن فکرها، خب ما عوام هستیم دیگه، ما میگیم از این که بچه را از اول با تربت سید الشهدا سقف بشه برمیدارند، این از اول محبت اهل بیت در دلش میکاره. وقتی مادر با یاد یا حسینش پستان در دهن بچه میذاره، از همون وقت با شیر خودش محبت اهل بیت را تزریق میکنه به فرزندش، نه اثر داره. امروز ثابت شده که آب زمزم به آبهای دیگه فرق داره، از لحاظ ترکیبات، از ساختار شیمیاییش. پارسال پیارسال بود توی تلویزیونی برنامه داشتن بیان میکردن، خب دیگران میگن اینا عوامند، از این حرفا میزنند، متحجرن. اینا یه واقعیت هاییست. امروز تلویزیون قم برنامه خیلی جالبی داشت، مادری میگفت من فرزندم شهید شده بود، شب عاشورا پادرد شدید مبتلا شده، در عالم خواب فرزند شهیدم اومد یک پارچه روی پایم بست، قسم میخوره بیدار شدم این پارچه بود. اون پارچه رو بردم خدمت مرحوم آیت الله العظمای گلبایگانی، ایشون با اصرار یه تیکش رو برداشت، گفت میخوام بزنم لای کفنه. عطری داره اون پارچه که بعد از 10-15 سال هنوز اون عطر اون پارچه محفوظی. خب اینا اگر برای روشن فکرها بگیم اینا عوام های متحجره، یکی خواب دیده و پارچه تو تلویزیون نشون داد، اون تیکه پارچه رو گذاشته بودن توی شیشه، دادن همه بوییدن، گفتن یه بوی عطر مخصوصی داره که فقط گاهی از بعضی از تربت ها اون عطر شنیده میشه. اینا یه عقایقیست. بالاخره ما معتقدیم ارتباط با خدا و با اهل بیت تنها راه نجات در این دنیا و آخرت. دور شدن از اینها ولو یک قدم باشه به ضرر است. وقتی یک زاویه باز شد هر چی بیش میری فاصله دورتر میشی. یه وقتی دیگه هم میرسه خب ما حالا اون هم یه آدم هایی بودن، حالا معلوم هم نیست خیلی کار درستی کرده بود، امام حسین اومد شهید شد، شاید که تدبیر خوبی داشت بهتر میتونست با همه آشتی کنه، لزومه نداشت اینقدر به جنگ و همه کشته میدونه، شاید بعضی اینجور فکر. ولی به هر حال ما عواما افتخار میکنیم که این ایمان، اگر اسمش هم شما میذارید تهجر، این ایمان را داریم. امیدواریم تا آخرین لحظه که در این زندگی هستیم ایمان برامون بمونه. روز قیامت هم امیدمون به همین ایمان است که موجب نجات ما بشه انشاءالله.